بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث خلاصه کتاب بدایت الحکمه با عنوان التمهید فی الحکمت الالهیه رو در خدمت شما بودیم. تا کنون 11 مرحله از مراحل کتاب بدایه رو تمام کرده ایم. در این جلسه وارد مرحله 12 که آخرین مرحله از کتاب بدایت الحکمه خواهد بود وارد این مرحله میشیم. در این مرحله که معروف به بخش الهیات بالمعنى الاخص در فلسفه اسلامی است، در مورد ذات، صفات و افعال خداوند متعال سخن میگیم. اگر یادتون باشه مباحث فلسفی در یک تقسیم بندی کلی به دو بخش الهیات بالمعنى الام و الهیات بالمعنى الاخص تقسیم میشه. در بخش الهیات بالمعنى الام که اسم دیگرش امور عامه هست، از مباحث و تقسیمات کلی وجود سخن گفته میشه. یعنی در واقع اونجا یه سری مباحثی ذکر میشود که مربوط به یک مرتبه خاص از هستی نیست، مثلا مخصوص مرتبه واجب الوجود به ذات نیست یا مخصوص مرتبه ممکن الوجودها نیست، بلکه یه سری مباحثی است که هم واجب الوجود به ذات را شامل میشود و هم ممکن الوجود به ذات را، مثل تقسیماتی که در مورد علت داشتیم، مباحث علت و معلول. و هم خدا علت است، هم از ممکن الوجود ها ما علت داریم، ولی معلول فقط ممکن. یا مباحث حدوث و قدم، خدا قدیم است، ممکن الوجود ها حادثن، از ممکن الوجود ها هم قدیم داریم، قدیم زمانی داشتیم، ولیکن قدیم ذاتی فقط خداوند متعال بود. و تقسیمات دیگری مثل تقسیم وجود به واجب و ممکن و امثال اینها، اینا یه سری مباحثی است که هم بخش واجب الوجود به ذات را فرا میگیرد و هم بخش ممکن الوجود ها را فرا میگیره. یعنی اینطوری نیست که فقط مخصوص واجب الوجود به ذات یا فقط مخصوص ممکن الوجود ها باشد. لذا بهشون میگن امور عامه، یعنی مباحثی که عمومیت دارد و شامل همه مراتب هستی میشود. ولیکن در این مرحله الهیات بالمعنى الاخص ما صرفاً میخواییم اون دسته از مباحث فلسفی را مورد بحث قرار بدیم که موضوع اون مباحث ذات، صفات و افعال خداوند متعال است. در واقع بخش الهیات بالمعنى العام یا همون امور عامه مقدمه ایست برای بخش الهیات بالمعنى الاخص. و بخش الهیات بالمعنى الاخص از آن جهت که موضوع و محور مباحث رو خداوند متعال یا به تعبیر فلاسفه واجب الوجود به ذات تشکیل میدهد، لذا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و از یک جهت هم رنگ و بوی کلامی به خود میگیره، چون جزء مباحثی است که در علم کلام هم مورد بحث قرار میگیره. اثبات ذات، صفات و افعال الهی فقط مخصوص فلسفه نیست، در علم کلام هم بخش عمده مباحث کلامی رو به خودش اختصاص داده. لذا اگر کسی این مباحث فلسفی الهیات بالمعنى الاخص را یا همون مباحث مربوط به واجب الوجود به ذات را خوب متوجه بشه، کامل بفهمد، این در بخش خداشناسی علم کلام حرف برای گفتن خواهد داشت. هم میتونه نقد کنه، هم میتونه بررسی کنه، هم میتونه نظر بده، منتها به شرط اینکه خوب متوجه بشه. و همچنین اگر کسی این بخش فلسفه را نخواند، و این شخص معمولا تو بعد کلامی هم خیلی نمیشه تضمین کرد که از قوت استدلالی برخوردار باشه. متکلمان شیعه مباحث کلامیشون در بخش خداشناسی مرهون مباحث فلسفه اسلامی است، یعنی خیلی استفاده ها کردند. حالا بگذاریم از اون دست از متکلمانی که تعدادشون بسیار اندک است، اینا روحیه ضد عرفان، ضد فلسفه دارن و فلاسفه و عرفا را متهم به تکفیر و کفر و این چیزا میکنن، اونها رو بذاریم کنار که عده قلیلی هستن. و دلیلش هم گفتم قبلا براتون که ریشه در این دارد که مباحث فلسفی رو درست متوجه نشدند، از اساتید فن فرا نگرفتند. اونها رو منها بکنید، عموم متکلمان شیعه که مخصوصا در دوره معاصر از ملا صدرا به این بر، حالا بگید از خواجه نصیر طوسی حساب کنید، حتی که میدونید دیگه خواجه نصیر طوسی با نوشتن کتاب تجرید الاعتقاد که بخش اولش رو فلسفه قرار داد، بخش دومش رو کلام، در واقع کلام را با فلسفه در هم آمیخت. یعنی کلام شیعه یه جورایی کلام فلسفی شد. از اون موقع به بعد، به ویژه از دوره ملا صدرا به بعد که دیگه ملا صدرا آمد اون حکمت متعالیه را بنیان گذاشت و پایه‌گذاری کرد، مباحث دینشناسی، مباحث خداشناسی عمق بسیار زیادی پیدا کرد. لذا واقعا میشود ملا صدرا را قهرمان یک کتاب عرصه خداشناسی عقلی دانست، خداشناسی استدلالی دانست. از اون موقع به بعد معمولا متکلمان شیعه که گفتم 90%شون، 95%شون، اینها از همین دانش فلسفه بسیار بهره بردن و خیلی هاشون خودشون فیلسوف بودن در کنار اینکه متکلم بودن. اونهایی هم که تخصصی فلسفه نخونده بودن، کم خونده بودن، از مباحث این بخش فلسفه یعنی الهیات به معنی لخص استفاده های فراوان کردن و در آثارشون هم مشهود است. لذا اکیداً توصیه میشه این بخش رو خوب دقت بکنید، چون مبنای پاسخ بسیاری از شبهات در حوزه خداشناسی خواهد بود. خب میدانید که منطقاً در مباحث خداشناسی ابتدا باید بریم سراغ اثبات اصل وجود خداوند متعال، ذات خداوند متعال رو اثبات بکنیم. لذا علامه طباطبایی قبل از اینکه وارد حوزه صفات و افعال الهی بشن، میان استدلال‌های عقلی و فلسفی بر اثبات ذات واجب الوجود به ذات اقامه میکنن و بعد آرام آرام وارد بحث توحید میشن، توحید ذاتی، توحید صفاتی، تا میرسن به بحث افعال. خب فصل اول با عنوان اثبات و ذاته تعالی، علامه طباطبایی در این فصل دو تا برهان اقامه میکنن بر اثبات واجب الوجود به ذات. برهان اول یکی از تقریرهای برهانی است که معروف به برهان صدیقین هست. میدانید که برای اثبات واجب الوجود به ذات دلایل و استدلالهای عقلی بسیاری گفته شده. مثلا حساب کنید متکلمان برهان حدوث رو مطرح کردن، طبیعیون برهان حرکت رو مطرح کردن، برخی برهان نفس رو مطرح کردن، برخی آمدن برهان محدودیت رو مطرح کردن. اینا مثلا اونی که برهان حدوث رو گفته، خلاصش اینه که جهان حادث است، هر حادثی نیاز به محدث دارد، آن محدث خود نباید حادث باشد، بس جهان نیاز به محدث دارد، اون محدثی که خودش حادث نباید باشه. چرا؟ دفعاً لدور و تسلسل، چون اگر اون محدث جهان خود حادث باشد یا دور لازم میاد یا تسلسل، و چون دور و تسلسل بطلانش در جای خودش به اثبات رسیده، لذا معلوم میشه که محدث جهان و ایجاد کننده جهان قدیم از خود. اینو متکلم ها بیشتر روی استدلال عقلشون بر این محور حدوث و قدم میچرده. بعد برهان حرکت از براهین ارسطوس که جهان متحرک است، هر متحرکی نیاز به محرک دارد، پس جهان نیاز به محرک دارد، آن محرک خود نباید متحرک باشد، دفعاً للدور و التسلسل. یا مثلا برهان محدودیت، جهان محدود است، هر محدودی نیاز به حاد دارد یا نیازمند حاد است، پس جهان نیازمند حاد است، اون حادی که خود نباید محدود باشد، دفعاً للدور و التسلسل. ببینید خیلی از این استدلال ها، یا برهان علیت، جهان معلول است، هر معلولی نیازمند علت است، پس جهان نیازمند علت است، اون علتی که خود نباید معلول باشد، دفعاً للدور و التسلسل، چون اگر او خودش دوباره بخواد معلول باشه یا دور لازم میاد یا تسلسل و هاکذا. در عمده دلایل عقلی که حالا چه از زبان متکلمان باشد، چه از زبان طبیعیون باشه، چه از زبان فلاسفه باشد، در عمده استدلال های عقلی برای اثبات واجب الوجود به ذات در ابطال دور و تسلسل تکیه میشه. یعنی یک استدلالی مطرح میشه، تتمه استدلال و مکمل استدلال ابطال دور و تسلسل هست. یعنی اگر شما دور و تسلسل رو در ضمن استدلال های اثبات وجود خدا مطرح نکنید، باطل نکنید دور و تسلسل را، در واقع اون استدلال عقلی شما ناقص خواهد بود، یعنی طرف رو قانع نمی‌کنه. در کنار همین استدلال های عقلی، چه کلامی باشد چه فلسفی باشد، ما یه برهانی داریم موسوم به برهان صدیقین. برهان صدیقین یک برهان فلسفی و عقلی است در اثبات وجود خدا که یک تفاوتی با دیگر براهینی که چند موردش رو نام بردم دارن. در برهان صدیقین اولا از خود حقیقت وجود استدلال میشه بر وجود خدا، یعنی حقیقت وجود رو میان تحلیل میکنن، وقتی تحلیل کردن از تحلیل این حقیقت وجود میرسن به یک وجودی که واجب به ذات است و نمیتواند ممکنه به ذات باشه. خب همین که وجود واجب به ذات اثبات شد، او همون میشه خدا، خدا اثبات شده، چون در فلسفه اصطلاح واجب به ذات مرادف با خدا در ادیان هست. این یک ویژگیه که از خود حقیقت وجود میان استدلال میکنن بر وجود واجب الوجود بذات. ویژگی دوم برهان صدیقین اینه که در این برهان بدون نیاز به ابطال دور و تسلسل وجود خداوند اثبات میشه، یعنی برهان عقلی به گونه ای تقریر میشه که با یک تیر دو نشان میزنه، هم وجود خدا را اثبات میکند و هم با همون استدلال میشود تسلسل را ابطال کرد. دورم که روشن بطلانش دیگه، اونه کسی توش نزاع نداره، هم دور و تسلسل رو باطل میکنه در واقع، هم چرا هم وجود خدا را اثبات میکنه، در واقع با یک تیر دو نشان زدن. لذا برهان صدیقین قوی ترین، بهترین و کامل ترین برهانی است که در فلسفه اسلامی برای اثبات واجب الوجود به ذات گفته شده است. این برهان صدیقین تقریبا تا حدود 21 تقریر، 22 تا تقریر براش برشمردن، یعنی به شکل‌های گوناگون این استدلال فلسفی مطرح شده. برهان صدیقین که یک استدلال عقلی فلسفی است، به اشکال گوناگون مطرح شده. در واقع این که ما میگیم تقریرهای گوناگون، علتش اینه که حد وسط برهان صدیقین در همه این تقریرها یکسانه. شما میدانید اگر حد وسط استدلال عقلی یا هر استدلالی، اگر حد وسط استدلال یکی باشد و شما او حد وسط را با عبارات گوناگون بیاید مطرح کنید، اون استدلال را با عبارات گوناگون تقریرش کنید. اینجا میگن که این تعدد استدلال ها در واقع تعدد تقریرات گوناگون از یک استدلاله. اینا چند استدلال محسوب نمیشن، اینا یک استدلال است به بیانات گوناگون گفته شده است، با عبارات گوناگون گفته شده. ملاک تعدد برهان یا تعدد استدلال تعدد حد وسطه. اگر حد وسط مثلا شما دوتا استدلال اقامه کنید، تو یک استدلالتون حد وسطتون مثلا حدوث عالم باشه، همون برهان حدوث متکلم، یک استدلال دیگری بیارید حد وسط شما حقیقت وجود باشه، یک استدلال دیگری بیارید حد وسط شما معلول بودن جهان باشه. وقتی حد وسط ها متفاوت میشه، این نشان از این دارد که این استدلال ها متفاوته. اینو میتونید چون سه تا حد وسط داریم، چه سه تا استدلال عقل. ولیکن اگر شما سه استدلال آوردید، در هر سه استدلال حد وسط همون مثلا معلول بودن جهان بود، یکی بود. اینجا نمیگن که شما سه استدلال سه برهان اقامه کردید، میگن شما یک استدلال آوردید با سه تقریر. در واقع بیان شما متفاوته، نوع تقریر شما متفاوته. دقت کردی؟ پس تعدد برهان به تعدد حد وسط است. ممکنه حد وسط یکی باشه، 10 تا مثلا عالم اون یک استدلال رو به 10 مدل بیان کرده باشن. اینجا نمیگن که 10 تا استدلال داریم، میگن یه استدلال داریم با 10 تقریر. برهان صدیقین هم همچنینه، یک استدلال است با تقریبا 22 تقریر، هر کسی به گونه ای بیان کرده. حالا بعضی از تقریرات یه سری مقدماتی نیاز دارد، مثلا 4 تا مقدمه میخواد، بعضیا نه 2 مقدمه میخواد، تا بستگی داره تقریر، بعضیا طولانیه بعضیا کوتاهه، حالا کار نداریم با این. یکی از اون تقریرهای برهان صدیقین اون موردی است که علامه طباطبایی همینجا ذکر کردن با عنوان الحجت الاولا، استدلال اول در واقع همان برهان صدیقین است، از اون 21 تا یکیش، یک تقریر از اون 20 خورده ای برهان صدیقین. حالا این تقریرش چیه؟ باید ببینیم چه جوری اثبات میکنه. ایشون در تقریر استدلال در واقع صدیقین یا برهان صدیقین یه سری مقدماتی میاره که شما و ما پیش از این مقدمات رو با هم بحث کردیم. یکی از این مقدمات، حالا من مقدم میگم بعد نتیجه رو مطرح کنیم. مقدمه اول اینه، حقیقت وجود همان حقیقت اصیل است، غیر از این وجود ما اصیل دیگری نداریم. اینو شما تو بحث اصالت وجود یاد گرفت. دقت داشته باشین، وقتی میگیم حقیقت وجود، مقصودمون اون مصداق وجود است که همه هستی را در بر گرفته. به تعبیر دیگر شما وجود رو تقسیم میکنید به وجود مطلق و وجود مقید. اون مراد از حقیقت وجود همان وجود مطلق است، یعنی اون وجودی که مقید به حد خاصی نیست. مرادتون از حقیقت وجود وجودهای محدود نیست، زمین، زمان، آسمان، انسان، اسب، دیوار، در اینا منظور نیست، ملک، فلک، اینا نه. شما رو این موجوداتی که در جهان هستن، چه موجودات مجرد چه موجودات مادی، دست بذارید، اینا همشون میشن وجودهای مقید، چون محدودن. مقید یعنی حد و اندازه دارن، مقید به یک اندازه وجودی خاصی هستن. دقت میکنید؟ یعنی یه سری کمالاتی رو دارن، یک سری کمالات رو ندارن. اینا وجودهای مقید. وقتی ما میگیم حقیقت وجود، مرادمون وجود مطلق است، یعنی وجودی که حد ندارد، اندازه ندارد، نمیشه براش اندازه در نظر گرفت. حالا این حقیقت وجود که همان وجود مطلق است، همان است که آقا وجود بدون قید، دیگه همین که بهش میگیم وجود، در برابرش عدمه. این وجود اصیل است، یعنی اون چه که منشأ اثره همین وجود است. دقت میکنید؟ ماهیت که اصیل نیست، اینو در بحث اصالت وجود با هم بحث کردیم. ماهیت مفهومی است که از این وجودهای خارجی انتزاع میشه. خب حقیقت وجود اصیل است، یعنی منشأ اثر است، و آنچه که متن واقعیت رو پر کرده وجود است. یک. دو، حقیقت وجود یک حقیقت صرف است، صرف الوجود. این صرف الوجود رو بنده قبلا هم خدمت شما توضیح دادم. اصطلاح صرف و صرف، کلمه صرف در فلسفه، گاهی وصف وجود، گاهی وصف ماهیت. اگر گفته بشه وجود صرف است، مقصود اون وجودی است که خالص از و خالی از قیود و حدوده. وجود مطلق، وجودی که قید، حد و اندازه ندارد، وجودی که محدود نباشد. بهش چی میگن؟ بهش میگن وجود صرف. صرف یعنی خالص. خالص از چی؟ خالص از حد و اندازه است، خالص از قید، خالی از قید است، خالص از قید. یعنی وجود محدود نیست، بلکه وجود نامحدود است. مثلا این صرف یعنی، پس صرف است یعنی خالی و خالص از حد و قیود و اندازه است. گاهی هم این اصطلاح صرف، وصف صرف، وصف ماهیت است. وقتی میگن آقا ماهیت صرف است، یعنی مفهوم کلی. دقت میکنید؟ هر ماهیتی از آن جهت که در ذهن تحقق پیدا میکند یک مفهوم کلی است. خب ماهیتی که مفهوم کلی باشد چرا بهش میگن صرف؟ چون خالی از عوارض مشخص است. شما وقتی کلی انسان رو تصور میکنید، دیگه کار ندارید که عوارضش چیه. کار ندارید این انسان چاق است، لاغر است، سیاه پوست، سفید پوست، انسان ضعیف، قوی، زن، مرد، با اینا کار ندارید. یعنی عوارض انسان رو در نظر نمیگیرید، بلکه ذاتیات انسان رو در نظر میگیرید. وقتی میگی انسان به معنای صرف، یعنی انسانی که فقط جنس و فصلش، یعنی حیوان ناته، دیگه ویژگی هایی که جزء عوارض انسان محسوب میشه اینها رو در نظر نمیگیرن. دقت کردین؟ پس صرف گاهی به وجود گفته میشود، اطلاق میشود، گاهی به ماهیت. اگر صرف به ماهیت اطلاق بشه، منظور همون مفاهیم کلی ماهوی است، معقولات اولیه که قبلا بحث کردیم، یا معقولات اولا که پیش از این بحث کردیم، گفتیم اینا همونن که مفاهیم حقیقی هم بهشون میگیم، مفهوم ماهوی هم بهشون میگیم. این معقولات اولا همشون میشن صرف به معنای صرف مفهوم، صرف ماهیت. ولیکن اینجا که ما میگیم صرف، منظورمون صرف الوجود است، یعنی یک وجودی داریم، یک حقیقت وجودی داریم که این حقیقت وجود خالص و خالی از حدود و قیود است. دقت میکنید؟ مخلوط با غیر خودش نیست، آمیخته با غیرش نیست. چرا؟ چون غیری نیست. حقیقت وجودی که مطلق است و قید ندارد، غیرش میشه چی؟ غیرش میشه عدم دیگه. غیر وجود خالص میشه چی؟ میشه عدم. دقت میکنید؟ این حقیقت وجود آمیخته با غیر نیست. چرا؟ چون غیری وجود ندارد که این حقیقت بخواد با او آمیخته. غیر وجود میشه عدم دیگه، غیر وجود نقیض وجوده دیگه، میشه عدم. لذا اگر حقیقت وجودی که قید و قیود ندارد، حتی اندازه ندارد، در نظر گرفته بشه، صرف الوجود در نظر گرفته بشود، نتیجه میگیریم به این صورت که آقا این حقیقت وجودی که صرف الوجوده، یعنی آمیخته با حد و محدودیت و قیود نیست، چنین وجودی دو بردار نخواهد بود، یعنی دو نمیشه براش فرض کرد. چرا؟ چون اگر بگی حقیقت وجود دوتاست، خب اون معنیش اینه که شما حقیقت وجود رو دیگه محدود کردید. چون وقتی میگی دوتا، خب یکی میشه وجود الف، یکی میشه وجود ب. اونجایی که وجود الف است، وجود ب نیست. اونجایی که وجود ب است، وجود الف نیست. پس هر کدوم از اینا مقید میشن به مرتبه خودشون. و این دوتا حقیقت وجود فرض کنید، بعد بگی صرف الوجودن، بهتون میخندن. آ صرف الوجود یعنی مقید نیست،
وقتی میگی دوتا یعنی مقید است،
تناقض گویی که نباید بکنیم که.
صرف الوجود یعنی محدود نیست، نامحدوده. لازمه صرف بودن نامحدود بودنه. خب اگر نامحدود است در عرض وجود نامحدود که نمیشه وجود دومی فرض کرد، چون همین که بگی آه ای وجود نامحدود، اینم دومی کنارش در عرضش، یعنی که دیگه اون نامحدود نشد، چون اونجایی که وجود الف هست ب نیست، اونجایی که وجود ب هست الف نیست، پس هر کدوم محدود به یک مرتبه خاصی هست. درد کردیم؟ پس اگر حقیقت وجود صرف الوجود باشد، یعنی نامحدود باشد، البته نامحدود معنای صرف الوجود نیست، نامحدود لازمه صرف الوجوده. اگر حقیقت وجود صرف الوجود باشه، یعنی مقید به حدی نباشد، لازمه اشان است که نامحدود باشد. وقتی نامحدود باشد در عرض او نمیشود وجود دیگری فرض کرد. چنین حقیقت وجودی که صرف الوجوده باید واجب الوجود باشد. چرا؟ چون حقیقت وجود وجوده دیگه، موجوده. وجود حقیقت وجود برای خودش ضرورت دارد. هر چیزی نسبت به خودش ضرورت داره. انسان انسان است به ضرورت، وجود وجود است به ضرورت، حقیقت وجود موجود است به ضرورت، سفید سفید است به ضرورت. اصلا حقیقت وجود رو شما درست تحلیل بکنید، وجود تو ذاتش خوابیده. مثل اونجایی که میگی سفید سفید است به ضرورت، خب حقیقت وجود موجود است به ضرورت. حقیقت وجود وجود عینشه دیگه، وجود از بیرون که نیومده بهش بچسبه که بعد بگیم آقا ممکنه موجود بشه ممکنه موجود نشه. در مورد ماهیت اینو میتونی بگی، چون وجود در ذات ماهیت نخوابیده. اگه وجود در ذات ماهیت میخوابید که همه ماهیت ها میشدن واجب الوجود به ذات. ولیکن در مورد حقیقت وجود باید بگید که وجود در ذاتش، اصلا حقیقت وجود عین موجودیته. و اگر حقیقت وجود ویژگیش این باشه که عدم رو طرد میکنه، چون عدم نقیض حقیقت وجوده، چطور میگی انسان نمیتونه مصداق لا انسان باشه؟ چون لا انسان نقیض انسانه. حقیقت وجودم نمیتونه مصداق عدم باشه، یعنی نمیتونی حقیقت وجودی فرض بکنی که صرف است و این حقیقت وجودی که صرف موجود نباشد. خب اگه موجود نباشه که حقیقت وجود نیست. مثل این که شما یه شکری فرض کنی بعد بگی شیرین نیست. شکری فرض کنی که شیرین نباشد، نمیخندن بهت؟ شکر بودن شکر به شیرین شه دیگه. نمکی فرض کنی که شور نباشد، پس معلوم شه شما نمک رو نفهمیدی چیه. مثلا من اگر فکرم شکر شکر هستی ولی شیرین نیست، پس معلوم شه اصلا من تصور درستی از شکر ندارم، نفهمیدم که شکر یعنی چی. پس وقتی میگه حقیقت وجودی که ممکنه موجود نباشه، یعنی اصلا نفهمیدی حقیقت وجود یعنی چی. حقیقت وجود یعنی اون وجود خالص و صرفی که عدم نقیزان است و هیچ چیزی متصف به نقیز خودش نمیشه. سفید هیچ وقت غیر مصداق غیر سفید نمیشه، سفید سفید است. لذاست که حقیقت وجودم درست تصور بشه، معلوم میشه که موجودیت عین حقیقت وجود است. به عبارت دیگر موجودیت برای حقیقت وجود واجب است، ضرورت دارد. همان گونه که سفیدی برای سفید ضرورت دارد، همان گونه که شیرینی برای شکر ضرورت دارد، همان گونه که شوری برای نمک ضرورت دارد و هاکذا. خب در واقع علامه طباطبایی توی تقریر برهان سفیهین با تحلیل حقیقت وجود ویژگی های حقیقت وجود رو استخراج کردن. گفتن اگر ما تصور درستی از حقیقت وجود اصیل داشته باشیم و همین حقیقت وجود اصیل رو تحلیل بکنیم، از دل این تحلیل این در میاد که چنین حقیقت وجودی که صرف الوجود است باید موجود باشد. ذاتن وجود تو ذاتش خوابیده، وجود از بیرون نیومده. خب وقتی امینو بگی یعنی واجب الوجود به ذات، یعنی خدا اثبات میشه. متن رو نگاه کنید. الحجت الاولى حقیقت الوجود التي هي اصيله لا اصيل دونها و صرفه لا يخالطها غيرها لبطلان الغير فلا ثانيه لها كما تقدم في المرحله واجبت الوجود. حقیقت الوجود مبتدا، واجبت الوجود خبرش. حقیقت الوجود واجبت الوجود، حقیقت وجود واجبت الوجود است. چطور آقا؟ حالا تحلیل میکنه. حقیقت وجود ویژگیش چیه؟ علتی صفتشه. حقیقت وجودی که صفتش اینه، اولا اون حقیقت وجود اصیل است، هیچ اصیلی غیر از حقیقت وجود ما نداریم. ثانیا اون حقیقت وجود صرف است، صرفتون صرف الوجود است. یعنی چی صرفتون؟ یعنی لا یخالطها غیرها، غیر حقیقت وجود مخلوط و آمیخته با حقیقت وجود نیست. چرا مخلوط نیست غیرش؟ چون اصلا غیری نیست. لبطلان الغیر، غیر حقیقت وجود میشه عدم دیگه. عدم چیزی نیست که بخواد با وجود بیاد ترکیب بشه، مخلوط بشه. وقتی اینجوری باشه حقیقت وجود صرف الوجود باشد، فلا ثانی لها، پس نمیشه برای حقیقت وجود دو فرض کرد. چون لازمه صرف الوجود بودن اینه که او آمیخته با حد و تقیید و مقید و محدود بودن نباشه، حد نداشته باشه. خب وقتی حد نداشته باشه یعنی نامحدود دیگه، محدود نیست. یعنی چی؟ یعنی نامحدود است. وقتی نامحدود باشه در عرض او نمیشود وجود دیگری فرض کرد، پس فلا ثانی له، پس دو نمیشه براش فرض کرد. بگی این یه نامحدود، اونم یه نامحدودی که داره، اونم معنیش اینه که نامحدود نیست دیگه. کما تقدم فی المرحله الاولى، همچنان که در مرحله اول این بحث کردیم احکام حقیقت وجود رو، اونجا بعد از اثبات اصالت وجود سخن گفت. حقیقت وجود این چنینی که صرف است و اصیل است، واجب الوجود، وجود براش ضرورت دارد. چرا؟ لضرورت ثبوت الشیء لنفسه، چون ثبوت هر چیزی برای خودش ضرورت دارد. سفید سفید است به ضروره، انسان انسان است به ضروره، دیوار دیوار است به ضروره. حقیقت وجود وجود است به ضروره. فرد کردی؟ حقیقت وجود موجود است به ضروره. و امتناع صدق نقیزه و هو العدم علیه، همچنین ممتنعه که نقیز وجود بر اون وجود صادق صدق بکنه. نقیز وجود چی؟ عدم. عدم میتونه، یعنی میشه گفت که وجود عدم است؟ نه دیگه، میخندن به آدم. اگر بگی وجود عدم است یا حقیقت وجود عدم است، مثل این که بگی انسان غیر انسان است، سفید غیر سفید است. یعنی چی؟ بالاخره سفید است یا نیست؟ تناقض‌گوییه دیگه. اگه سفید است دیگه غیر سفید نیست، اگه غیر سفید است دیگه سفید نیست. یعنی چی که سفید غیر سفید است، انسان غیر انسان است؟ چطور اونجا خنده داره؟ هیچ چیزی متصف به نقیض خودش نمیشه. نمیتونی بگی انسان غیر انسان است، سفید غیر سفید. اینجا هم داستان همینه. نمیتونی بگی حقیقت وجود وجود نیست یا بگی حقیقت وجود معدوم است. و وجوبها اما بذات او بلغ. حالا که وجود برای حقیقت وجود ضرورت دارد، واجب است، حالا این واجب یا واجب بذات است یا واجب بلغیر؟ این ضرورت یا ضرورت بذات است یا ضرورت بلغیر. ولیکن نمیتونه واجب بلغیر باشه. چرا؟ چون گفتیم غیری اینجا نیست. آقا واجب بلغیر یعنی چی؟ یعنی یه غیری به نام علت آمده که یک وجود جدایی از حقیقت وجود داشته باشه، باید بیاد اون غیر بیاد این حقیقت وجود رو موجود کنه. آقا ما گفتیم حقیقت وجود صرف است، جا برای غیر خودش نذاشته. که غیر وجود یعنی چی؟ غیر وجود میشه عدم دیگه. معنی نداره وجود غیر داشته باشه بنابر اصالت وجود. لذاست که نمیتونه واجب بلغیر باشه، چون اگر بگی حقیقت وجود واجب بلغیر، باید بری دنبال غیر بگردی، باید بری دنبال نخستی ها، یه غیری پیدا کن. غیر ندارد، هرچی هست وجود، حقیقت وجود. لذا پس میشه واجب بذات. لکن کون وجوبها بلغیر خلفون، این که حقیقت وجود وجود واجب بلغیر باشد خلاف فرض است. چرا خلاف فرض است؟ ازلا غیر هنا، چون فرضمون این بود که اینجا غیری نیست. ولا ثانی لها، و نمیشد برای حقیقت وجود دو فرض کرد. نتیجه چی میشه؟ فهیه واجبت الوجود به ذات. نتیجه این که حقیقت وجود واجب الوجود به ذات است. حالا برهان صدیقین، همین اندازه براتون بگم، تقریرهای خیلی بهتر و دقیقتر از این تقریر هم دارد. برخی از اساتید به این تقریر ایراد گرفتن که آقا این تقریر یه جورایی مصادره به مطلوبه شما، چون از همون ابتدا حقیقت وجود رو صرف در نظر گرفتید، بعد از توش واجب الوجود به ذات در آوردید. برخی این ایراد رو گرفتن. حالا میشه به این پاسخ داد، میشه اینو به گونه دیگر تقریر کرد، ولیکن بهتر از این هم برهان صدیقین تقریرهایی دارد که توصیه میکنم مراجعه کنید. یک تقریر رو بنده خودم خدمتتون میگم که خیلی راحت تره، خیلی ساده تره و مبتنی بر اصلیت. این تقریر خود بنده است، اگر خدا قبول کند، این که ساده تر از این تقریرهای که اصطلاحات فلسفی توش داره. اینو فقط میگم که هر جا خواستید استدلال بکنید، اگر بر اصل علیت تکیه کنید، نمیتونن حرف شما رو زیر سوال ببرن، چون اصل علیت چیزیست که همه پذیرفتن. هم دانشمندان علوم تجربی که اصلا فلسفه هم قبول ندارن بر پایه اصلیه سخن میگن، یعنی همه قبول دارن که هیچ موجودی به خودی خود به وجود نمیاد، نیاز به یک علتی دارد. خب و به تعبیر استاد آیت الله جوادی آملی، اصلیه یک اصل بدیهی است که هر معلولی نیاز به علت دارد، مشخصه دیگه معلول. خب ببینید، اصل علیت را که هر ممکن الوجودی نیازمند علت است، یا هر معلولی نیازمند علت است، اگر مبنا قرار بدیم، ببینیم که این موجودات هستی که ما داریم میبینیم، هر چه هست، اینایی که ارتباط داریم و نمیشه انکارش کرد، این موجودات همه تو وصف معلول بودن مشترکن، همه معلولن. یعنی چه همه معلولن؟ یعنی دست رو هر موجودی که بذارید، وجودش از خودش نیست، یک عوامل و علل گوناگونی تأثیر گذاشته که این موجود به وجود بیاد. خب تک تک موجودات عالم رو که دست روش میذارید، میبینید همه معلولن، یعنی وجودشان وابسته به غیر است، در وجودشان نیازمند به یک عوامل و عللی بیرون از خودشان بودن. خب مجموعه وقتی تک تک موجودات معلول باشن، اون عالم و جهانی که از این موجودات به وجود آمده، خب طبیعتاً او هم معلول خواهد بود. چرا؟ چون عالم و جهان چیزی غیر از این مجموعه موجودات که نیست. همین موجودات وقتی کنار هم قرار میگیرن، اسمشون میشه عالم یا جهان. دقت میکنید؟ خب پس معلوم میشه که خود جهان با همه موجوداتی که دارد معلول است. حالا سوال، وقتی معلول باشه نیاز به چی دارد؟ نیاز به علت. حالا او علت خودش میتونه معلول باشه؟ میگیم خیر. چطور؟ اگر بیایم خود وجود معلول رو تحلیل بکنیم، وجود معلول رو تحلیل میکنیم، معلول به کدامین وجود گفته میشه؟ معلول به هر وجودی گفته میشود که، به هر موجودی گفته میشود که وجودش از خودش نباشد. هر موجودی که وجودش از خودش نباشد، خب حصر عقلیه دیگه آقا. وقتی وجودش از خودش نباشد، وجودش از غیر خودشه دیگه. غیر خودش یعنی علت. یا وجود اون موجود از خودش است یا از غیر خودش. حالت سوم که نداریم. اگر وجودش از خودش باشد که میشه واجب به ذات، که هنوز میخوام اون اثباتش کنم. اگر وجودش از خودش نباشد، مثل این موجوداتی که دور و بر ما هستن، این جهانی که میبینیم، خب معلومه که وجودش از غیر خودشه، غیرش یعنی عمل. خب حالا این معلول وقتی تحلیل میشه، میبینیم که معلول یعنی موجودی که وجودش از خودش نیست. یه صفتی از این معلول در میاد، معلول به موجودی گفته میشود که نیازمند است. نیازمندی تو ذاتشه. چرا؟ چون گفتید در وجود خودش نیازمند غیره دیگه، وابسته به غیر. اگه غیر نباشد این موجود نمیشه، وجودش از خودش نیست. پس هر معلولی وقتی تحلیل میشود، این نتیجه به دست میآید که هر معلولی ذاتاً نیازمند است. خب حالا اگر شما اون علتی که این معلول ها رو پدید آورده، اون رو هم معلول فرض کنید، یعنی اون هم بشه معلول، دیگه علت محض نباشه، فقط معلول، یعنی علتی باشد که معلول، میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که اونم معلوله، اینم معلول، دوتا نیازمند ذاتی کنار هم گذاشتی شما، دوتا موجودی که هر دو ذاتن نیازمندن، اومدید زمیمه هم کردی. آقا وقتی میگی معلول یعنی نیازمندی ذاتی، نیازمندی ذاتی به زبان ریاضی میشه صفر دیگه، یعنی به خودی خود صفره. شما دوتا صفر رو کنار هم بذارید، کمیت و عدد درست میشه. دوتا موجودی که ذاتن نیازمندن کنار هم بذاری، یعنی دوتایی که فقیرن، فقر وجودی دارن، آیا موجود متولد میشه؟ نه خیر آقا، میشه بدبخت به توان دو. دیگه بدبخت یا بدبخت میشه دو ضرب در بدبخت، یا بگو بدبخت به توان دو. موجود نیازمند و موجود معلول از آن جهت که معلوله، از آن جهت که نیازمنده، نمیتونه یه بدبخت و معلول نیازمند دیگری رو بیافریند که ایجادش کنه. پس معلوم میشه اون چه که این معلول ها و وجود های معلول را ایجاد کرده، موجودی باید باشد که متصف به صفت معلول بودن نباشد. چون اگر بگی او هم معلوله، یعنی او هم نیازمنده. نیازمند رو نمیتونه به وجود بیاره. نیازمند ذاتی نمیتواند نیازمند ذاتی رو تحقق ببخشد. این مثل اینکه بگی دو تا صفر کنار هم آمدن عدد تشکیل شد. دقت کردی؟ پس اون غیری که میخواد به این معلول ها وجود بده، خود نباید نیازمند باشد، یعنی خودش نباید معلول باشد. یعنی از تحلیل وجود معلول رسیدیم به وجودی که فقط علت است و نیازمند نیست. یعنی چی است؟ یعنی بی نیاز است. همین که موجودی با این عنوان، با عنوان علت بی نیاز اثبات بشود، این همون خداست. علت بی نیاز میشه خدا. اسم، حالا شما میخوای اسمش هر چی بذار. تو شریعت ما بهش میگیم خدا، تو فلسفه بهش میگن واجب الوجود بذار. یعنی کافیه شما این وجود معلول ها رو تحلیل بکنید، میرسید به این که وجود معلول یک وجود نیازمند، نیازمندی هم عین ذاتشه. خب اگر یک وجودی موجودی نیازمندیش عین ذات باشه، یه موجود دیگری که اونم نیازمندیش عین ذاته، اونم نیازمندی ذاتی داره، چجوری اینو میتونه موجود کنه؟ پس باید به یک موجودی ختم کنی قضیه را که اون نیازمند ذاتی نباشد، یعنی بی نیاز باشد، یعنی فقط علت باشد دیگه، خودش معلول و نیازمند. خب یعنی علت بی نیاز. حالا این تقریر با زبان ساده در کانال دین و فلسفه هست و در اون صفحه اینستاگرام هم بنده گذاشتم که چگونه به زبان ساده میشود ذات خدا و وجود خدا رو اثبات کرد. حالا تو کانال دین و فلسفه هست آزاد. این مقاله هم در نشریه آموزه‌های نوین کلامی مدرسه علمیه نواب چاپ خواهد شد. این مقاله رو به صورت مقاله در آوردیم، مفصل، مقاله خوبی اگر بتونید دسترسی داشته باشید که اینو نگاه بکنید. عنوان مقاله اینه: اثبات ذات و صفات ذاتی خدا با تکیه بر روش منطقی انتقال از ملزوم به لوازم بیان. به زبان ساده در این حال محکم این استدلال‌های وجود خدا و صفات ذاتی خدا اثبات شده. به گونه‌ای گفته شده که کسی فلسفه هم نخونده باشه به راحتی متوجه بحث خواهد شد. به زبان ساده گفته شد. خب این رو همینجا به پایان می‌رسونیم. استدلال دوم رو خدمت شما میگم چون کوتاه و ساده هم، همتون هم بلد هستی شنیدین. استدلال دوم همون استدلالی است که حد وسطش امکان ماغویه. در واقع محور استدلال امکان ماغوی است. خیلی ساده میگیم آقا جهان ممکن الوجود است، یا بگید موجودات جهان معلولند و ممکن الوجودند. هر ممکن الوجودی باید به واجب الوجود بازگردد. پس موجودات جهان باید به واجب الوجود بازگردند. چرا آقا؟ چون اگر به واجب الوجود برنگردن یا دور لازم میاد یا تسلسل. یعنی او علت هستی بخش وجودهای ممکن نباید خودش ممکن الوجود باشد، بلکه باید واجب الوجود باشد. و اگر به واجب الوجود ختم شد یا دور لازم میاد یا تسلسل. حالا علامه به گونه دیگه هم اینو میگن، میفرماین که ماهیات ممکن الوجود اینا باید به چی ختم شن؟ به یک واجب الوجودی، چون به خودی خود که اصطلاحا واجب الوجود که نیستن، یعنی وجودشون واجب نشده است. پس طبق قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد باید یک چیزی باشد که بیاد به اینا وجوب ببخشد. خب حالا این وجوبی که ماهیات ممکن پیدا میکنن از ناحیه علت چه نوع وجوبی است؟ وجوب بالذات یا بالغیر؟ قطعا وجوب بالغیره. چرا بالغیر؟ چون غیر همون علت دیگه، علت آمده وجوب رو بهشون داده. حالا این وجوبها موجودات ممکنی که واجب بالغیرند باید به یک واجب بذاتی منتهی بشن، چون اگر به واجب بذات منتهی نشن یا دور لازم میاد یا چی؟ تسلسل. و دور و تسلسل هم باطله. الحجتو متنشو بخونم. الحجتو ثانیه الماهیات الممکنه المعلوله موجوده. ماهیاتی که ممکن هستند و معلول موجودند، اینا داریم میبینیم دور و برمون. فهی واجبه الوجود. پس این ماهیات ممکن موجود چی اند؟ واجب الوجودند. منتها چه نوع واجب وجودی؟ واجب الوجود بالغیر، نه واجب الوجود به ذات. اشتباه نشه، مقصودشون واجبه الوجود بالغیر است، یعنی وجودشان از ناحیه غیر که همان علت است واجب شده است. چرا واجب الوجود بالغیرند؟ لأن الشیء ما لم یجب لم یوجد. چون طبق قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد معلوم میشه که هر معلولی واجب بالغیر است. اینا قبلا بحث کرد. و وجوبها بالغیر، و وجوبها بالغیر، وجوبی که ما بگیم اینا وجوب این موجودات وجوب بالغیر است. چرا بالذات نیست؟ وجوب بالذات نیست. اذ لو کان بالذات لم یحتج الی علته. چون اگر وجوب بالذات بود که نیاز به علت نداشتن دیگه، میشدن خدا دیگه خودشون. والعلت التي بها يجب وجودها موجودته. و علتی که به وسیله این علت وجود این ممکنات موجود شده است، او علت واجب است. و وجوب علت یا وجوب بالذات است یا بالغیر. و اگر وجوب بالذات باشه که ثبت المطلوب، خدا اثبات میشه. اگر واجب بالغیر باشد ینتهی الى الواجب بالذات لاستحاله دور و تسلسل. اگر واجب بالغیر باشه باید به واجب بالذات منتهی بشه تا دور و تسلسل لازم نیاید. خب تا ابتدای اثبات وحدانیت خداوند متعال که بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.